بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا و من کلام الله علیه السلام فی الخطبة القاسعة ولا تکونوا کالمتکبر علی ابن امه من غیر ما فضل جعله الله فیه سوا ما الحقت العظمت بنفسهی من عداوت الحسد و قدحت الحمیت فی قلبهی من نار القضب و نفخ الشیطان فی عنقهی من ریح الکبر الذی اعقبه الله به الندامه و الزمه آثام القاتلین الى یوم القیامه. چون سوالات زیادی پیش من جمع شده، من از اینها گلچین میکنم، یه مقدار از سوالات رو باید همه روز جواب عرض کنم. سوالات مقدار زیادش مربوط به بحث های خودمون هست، بعضیاش هم سوالات جنبی هست. سوال اول، خداوندی که قادر مطلق است دوست داشت شناخته شود، خلق را آفرید، چرا راه شناختنش را مشکل گردانید؟ خداوند میخواست شناخته شود. تفسیری برای حدیث قدسی کنتو کمزن مخفیا عرض کردم، خدا میخواد شناخته شود و این شناسایی هم نتیجهش عائد بندگان میشود، به وسیله معرفت الله به خدا نزدیک میشوند. که اگر واقعا مقصود شناخت خدا بوده است و این کنز مخفی باید آشکار بشود، چرا راه شناخت خدا مشکل است؟ جواب این برادر این است که راه شناخت خدا به یه معنی خیلی آسان. ما در بحث های توحید این مطلب رو مطرح کردیم، هیچ مسئله در دنیا به اندازه خداشناسی دلیل نداره. یعنی برای یه مسئله ممکنه 10 تا 20 تا 30 تا دلیل. برای ولایت امیر مؤمنان مرحوم علامه حلی کتابی نوشته به نام الفین، 2000 دلیل. برای اینکه موفق نشده از 2000 دلیلش رو تکمیل کند، ولی به نام الفین است، 2000 دلیل برای امامت بلافاصله امیر مؤمنان علی علیه السلام. ولی که خداشناسی بی نهایت دلیل به تعداد برگهای درختان، به شماره انسانها، به شماره ستارگان آسمان، به تعداد قطرات بارانها، به تعداد تمام سنگریزه ها و از آن بالاتر به تعداد اتم هایی که در کل عالم هستی موجود است، خداوند دلیل دارد. هر کدامش یک دلیل است. یعنی واقعا اگر هیچ چیز تو عالم نباشه جز یه برگ درخت، اون برگ درخت رو بشکافن، در زیر میکروسکوپ بذارن، 7 طبقه داره، هر طبقه یه ساختمان مشخص، سلولهای عجیب، برنامه و نظامات عجیب. یه برگ درخت هر ورقش ندفتری، کتابهای اسم معرفت پروردگار، پروردگار. بنابراین راه خداشناسی خیلی سازه. البته کنه ذات خدا رو هیچ کس حتی پیغمبر اسلام هم نمیتوانه بشناسد. خداوند نامحدود است و خلایق محدود است، ولی اصل وجود خدا، اصل اجمال صفات خدا راه مشکلی دید. خداوند از همه چیز آشکارتر است، از همه چیز. هر چیزی که دوروبر شما هست میتوانی بگیری، از اون یک کتاب خداشناسی بدویستی. چشم انسان اگر هیچ چیز در عالم نباشه جز یه عدد، چشم یه انسان بشکافید و پرده های حفرانی چشم رو و ساختمانه های منظم اون رو، برنامه های عجیبش رو، هر کدامش کتابیست معرفت کردگار. بنابراین راه خداشناسی این برادر نوشته مشکله خیلی آسانه، از همه مسائل تو عالم آسانتر شناسایی خدا دست واضح هست برای بعضی مخصی می شود. سآل دوم، مگر پیغمبر اکرم و ائمه اطهار به عصمت خود اعتقاد نداشتند و مگر عبادات خود را به طور کامل انجام نمی دادند؟ پس این همه جلوه‌زاری که در هنگام دعا و عبادت داشتن از چی؟ این دعای ابو حمزه سرتاپا سوز و گداز، این دعای کمیل از اول تا به آخر راز و نیاز. چرا این نگریه می کردن؟ مگر به عصمت خودشون اعتقاد نداشتن؟ دو جواب داد. یه جواب این از سرمشریف برای دیگران این جواب رو دادن، ولی من معتقدی به این جواب خیلی نیستم. یه مقداری سرمشقه، اما اگر انسان بخواد سرمشق دیگری بده، می توانی مثل عبد الوهاب عشق ریزد و بسوزد؟ نه، از درون امام سجاد می سوزد و عشق می سوزد. خیلی از سرمشق این چیز اضافه هست. مسئله این است، اینهایی که به خدا نزدیکترند و مقررترند و وظایفشون هم سنگینترند. چیزی که برای من عبادت است برای او ممکن است گناه باشد. که از سنات ابرار سیئات مقربان یه لحظه قصد از خدا گناه هم من ممکنه نمازی که باید توجه به خدا داشته باشم از اول تا آخرش غفلت از خدا باشه. شکیات برای چی نوشتن؟ شک به این دو چای شش چه خبره؟ حواسش کجاستی؟ همچی شکی میکنه؟ یعنی این نماز برای علی ابن ابی طالب گناه است. گناه یه لحظه غفلت. اونا از این مسائل دارن در پیشگاه خدا عشق میریزن، نه از گناه ها، از مسائلی که ولو خیلی نازک، خیلی جزئی، خیلی ظریف، ولی خب شأنشون باز باید از اون بالاتر و بالاتر و بالاتر و اصولا بنده هر چه در پیشگاه خدا بکند کاری نکرد. ما تمام عمرمون رو بخواهیم شکر خدا رو بکنیم، برای چی؟ برای این است که نعمت چشم و شکرش بگیم. نمیتونیم یه نعمت کوچک رو، بنابراین اعتراف به قصور، اعتراف به تقصیره. و اما سومین سوال، آخرین سوالی که امروز مطرح میکنم، مگر نه این از تر شکری شکر دیگر لازم دارد و شکر دوم شکر سومی لازم دارد و الی آخر، آیا این دور نیست و باعث بطلان مسئله نمیشود؟ البته این از همون کلام منصوب به امام چهارم گرفته شده است، ظاهرا در مناجات های 15 گانه است. الهی کلما قلت لک الحمد وجب علی ان اقول لک الحمد، هر موقع که من تو رو شکر کنم به خاطر همین توحیدی که به من دادی شکرت کردم، باید برای این توحید شکر دیگری و آتشان این توفیقات حیدر حی شد آیه حیدر حی لازمی ها. این برادر نشتن این دور نمی شود، این باید چی بنیستن که تسلسل باید نیستن، روزه بودن دور نوشتن بذاشت اسیا سال کردن، این تسلسل لازم نمیاد و باعث بطلان مسئله نمی شود، نه تسلسل لازم نمیاد. ما نمیتوانیم شکر نعمت خدا رو به جا بیاریم، هرچی هم شکر کنیم خود این توفیق نعمت مجدد. پس نهایت شکر بنده چیه؟ این است که اعتراف به تقصیر کنیم. خدایا نعمت ها اونقدره که ما عاجزیم از شکر نعمت ها. رایت شکر بندگان اعتراف به تقصیر در پیشگاه خدا، و الا غیر از این باشه به جایی نخواهد. این چند جمله دار بود. و اما دنباله خطبه قاطعه فراز امروز دقت کنید. مطابق این بیان امیر مؤمنان می فرماید لا تکونو کل متکبر علی ابن امه، نباشید مانند کسی که تکبر کرد نسبت به فرزند مادر است. این تکبر کرد به فرزند مادر قابل، فرزند مادر یعنی برادر، منتها نسبت به مادر میده برای اینکه عواطف رو بیشتر تحریک کند. نباشید مانند قابل چالوده تکبر شو، از قرب و قربانن فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر. هر دو قربانی کردن، حابیل مخلص بود و اون جنس خوب انتخاب کرد برای قربانی، اما قابیل آدم دخیل متکبر بود، یه نفع کم ارزشی را برای قربانی انتخاب کرد. او عقیدش صاف و خالص بود، تو قبل من احد ما اون یکی لم یتقبل. اون وقتی شو من غیر ما فضل جعله الله، ما ازایدر من غیر فضل میشه معنیش جعله الله فیه سلا، هیچ فضلتی نداشت قابل بر حابی سلا، این استثنای منقطع سلا ما الحبت العظمت به نفسهی من عداوت الحسد. تکبر قابل سرچشمه حسد شد، برمون شد حسد هم از کبر و غرور سرچشمه میگیرد. قالبش همینه، نگاه میکنیم فلان کس به نعمتی رسیده در پیشگاه خدا، مقامی داشته، نعمتی خدا داده یا برای امتحان نعمتی رو داده. من آدم خود برتربیم دیدم من با این لیاقت نرسیدم به اونجا، این آدم نالایق بی عذر تماشا کن به کجا رسیده. آتش حسد در قلب من شعله ور می شود و سرچشمه این حسد کبر و غرور من، خودم از اون بالاتر می بینم. چرا قربانی حابیل قبول شد و قربانی من قابل برتر و بزرگتر قبول نشد؟ تنها چیزی که داشت اضافه همون حسد زایده از کبر بود. و قدحت الحمیت و فی قلبه من نار غضب، قدحت جرقه زد در قلب، تعصب آتش خشم را، حسد سرچشمه آتش خشم، عصبیت داشت نسبت به خودش و شخصیت خودش برتر بالاتر بالاتر می دانست. وقتی که قبول نشد قربانیش، آتش غضب بر اثر این تعصب در درون جانش شعله رد و نفخ الشیطان فی انفه من ریح الکبر. شیطان هم باد تکبر رو تو دماغش انداخت. این باد تکبر که ما میگیم در کلام علی علیه السلام هم هست، واقعا هم تکبر باد است. واقعیت یه واکنشی یه ذره چیزه بادش میکنن میگن عجب، یه سوزن بهش بزنی چی میشه. تکبر همینه، یه باده تو مغز انسان و دماغ انسان. چه قوقایی میکردن این متکبرا؟ فرعون متکبر چه میکرد؟ به جنگ خدای آسمان میخواد برود. وقتی وسط امواج دریا افتاد، اون نمرود به اون کبر و غرورش، خدا لشکر ملائکه نفرستاد سراغش. پشه پشه از پشه ضعیف‌تر همونو فرستاد سراغش. بعدش خالی شد، در اون شد هیچی. از رضاخان نقل میکردن در اون شهریور 20 وقتی که از اون بالا از بابا انداختنش با این نوکره، هر موقع خواستن نگهش میدارن، هر وقت نخواستن مرخصش میکنن. با دوست و مأمور فرستادنش بره بندر عباس، از اونجا سوارش کنن ببرن جزیره مرید. تو راهی به خودش میگفت اعلی حضرت قدر قدرت، که میگفت ای میخند ها قبلا هی رشنا رو میگفتن چه اعلی حضرت، چه قدر قدرت، چه قوی شوکتی. بعد این خالی و یه کم و زیاد فرمود شیطان با به غرور می اندازن در دماغ این قابل و قابل ها. نتیجه این تحصیل و این حسد و این کبر و غرور چه شد؟ الذی عاقبه الله به ندامه، پشیمان شد وقتی برادرش رو کشت. و الزمه آثام القاتلین الى یوم القیامه، تمام گناهان قاتلین دنیا رو تا روز قیامت در گردن قابیل قاتل که سنت آدم کشی رو در دنیا بنا نهاد می نهید، بدون این که از دیگران کم بشه. اون هم پایه‌گذار این سنت، سنت سلیعه و وزر و من عمله به ها در نامه اعمال او خواهد. خب از اینجا بریم سراغ ادامه بحثی که داشتیم به تناسل سوالاتی که شیطان و اعتراضهایی که در خداوند متعال داشته است، از جمله درباره اصل آفرینش که آفرینش چه قاعده‌ای داشته است. بحثی درباره هدف آفرینش از نظر دلیل عقلی و دلیل نقلی که یه هست ماده عرض کردیم تا رسیدیم به اینجا. خداوند از آفرینش بشر هدفی داشته و این هدف مربوط به خودش نبوده، خودش کمبودی ندارد، بلکه هدف خداوند این است که بر بندگان جودی کند نه خودش سودی کند. بله، حالا بشر برای تکامل آفرید، یا به تعبیرات قرآنی برای لقاء الله، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، ای انسان این مسیر رو با رنج و زحمت طی می‌کنی و به سوی پروردگارت می‌روی و به لقاء الله می‌رسی. چه لقاء الله هم درجات داری، قرب به خداوندن درجات و مراتب دارد. خب ما رو برای این برنامه آفریده، بریم به سوی نهایت، بریم به سوی اونجایی که در عقل ناید آن شوم، آنچه اندر رحم ناید آن شوم، به جایی برسد که به جز خدا نبود. بالاتر از فرشتگان، بالاتر از زمین و آسمان، بالاتر از هر چه هست از مخلوقات. قوس سعودی تکامل انسان به نهایت هرچند ترقی کنه در عالم قربه به خداوند تمام نمیشه. خب این سفر خیلی طولانیه، این سفر وسائل زیادی لازم دارد. آیا خداوند برای این سفر طولانی اسباب و توشه سفر و زاد و مرتب و اینها رو هم در اختیار بندگان گذاشته یا نه؟ بریم سراغ آیات قرآن. خیلی زیبا در قرآن این مسائل مطرح شده، همه مسائل قرآن زیبا، مخصوصا این مسئله خیلی جالب در دو سوره طرح شده که خداوند چه رقم وسائل این سیر الالله و سفر به سوی لقاء الله رو در اختیار ما بشر گذاشته. در یک جا می گوید علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین فلق سحم العقبا. آیا ما دو چشم در اختیار این بشر نگذاشتیم؟ زبان و لبها در اختیار او نگذاشتیم؟ و هدیناه و نجدن، نجد یعنی زمین مرتفع. ما دو سر زمین مرتفع، نجد خیر و نجد شر در احادیث تفسیر شده، یعنی راه خیر و شر رو به اون نشان ندادیم. در سه جمله کوتاه تمام سرمایه رو بیان کرد. علوم حسی عدم نجعل له عینین، به چشم بینا به تو ندادن. علوم نقلی و لسانن و شفتین، با زبان انتقال میدهی افکار تو به دیگران و دیگران هم افکارشون رو به تو منتقل میکنن. علوم حسی، علوم نقلی و علوم عقلی و هدیناه نجدن، عقل بیدار، وجدان هوشیار در درون وجود این انسان گذاشتیم، مسلحش کردیم با سلاح علوم حسی و علوم نقلی و علوم عقلی و او رو در این مسیر فرستادیم. فلق سهم العقبه، چرا با داشتن این وسائل از این گردنه بالا نمی روی؟ گردنه هوای نفس، گردنه به سوی لقاء الله، به سوی بنده خاص خدا شدن. حلق سهم العقبه، این همه وسائل در اختیار داره بشر، در این حال نمی روید به دنبال برنامهش. چرا نمی روید به دنبالش؟ تمام وسائل معلوم میشه خداوند در اختیار من گذاشته. منتها آیات قرآن کوتاه کوتاه اما چقدر پر محتوا. این علم نجعل له عینین، انسان میتوانه بشینه یه ماه دربارش بحث کنه. این چشم و ساختمان چشم، مشاهدات و قوانین فیزیکی حاکم بر این چشم و قوانین شیمیایی حاکم بر این چشم و دستگاه باصره و بینایی و مبصرات و محسوسات و عالم حس و عالم به اصطلاح طبیعت و از چه صحبت کنی کم دید. و لسان دشت هم زبان از داد و هم لب داد. زبان برای این که اونجا که لازمه سخن بگویی و بشنوی، لب برای این که ببندید این زبان رو اونجایی که باید ببندید. درباره چشم نفرموده چشم ها رو دادم و به انتها کنترل چشم آسان، اما درباره زبان میگه زبان دادم و لب ها کنترل زبان. هر کسی دیدید زبانش پاکه بدونید آدم درستیه. آدمهای درست از پاکی زبانشون میشود شناخت. هر که میزنه رو حساب میزنه. در باره اشخاص که صحبت میکنه مواظب ایزا نشود، صحبت نشود، وقت نشود، نمیدونم غیبت نشود، دروغ نشود، قول به غیر علم نباشد. اشخاص رو میخواهید بشناسید از چاک و بند زبان. یه زبان چاک و بند معلومه که پشت این تقوا ایمان. زبانی چاک و بند نداره، نمازم خیلی میخونه، فایده نداره. و لسانم و شفتای بعدش هم وحدیناه و نجده. خداوند این وجدان بیداری که به ما داده، راه شاه نشان داده، خیر و شر رو نشان داده. به گفته بعضی از دانشمندان حسن قبر عقلی در همین آیه نهفته است. اونهایی که منجرن یه حدیناه و نجده حسن قبر عقلی به او دادیم، ادراکات وجدانی به او دادیم، تمام وسائل این مصاحرت رو به تو داد. معطلش یه هستی دیگه. این در یک. در سوره دیگر قرآن، سوره و شمس، و شمس و بوها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طهاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. تمام وسائل مصاحرت رو در این چند آیه بیان کرده. در هیچ جای قرآن اینقدر قسم پشت سر هم نداره. یا ده به یه حساب هفت هست، به یه حساب یازده هست. اگر واوار عاطفه بگیریم هفت ها میشه، اگر واوار تمام قسم میگیریم یازده ها میشه. و ظاهرا هم قسم هم هست، یازده قسم. آن بی خود که قسم نمی خوره. این قسم ها خیلی معنی داره. همه چیز قرآن معجزه هست. در عقیده من قسم های قرآن به تنهای معجزه هست. قسم میخواد انسان رو بفرستد به سیر الالله. قد افلح من زکاها و قد خاب من دفتاها. رستگار شدن کسانی که تذکیه نفس کردن و در این سیر به سوی خدا حرکت کردن. و بیچاره شدن اون کسانی که آلوده کردن خود را و از سیر باز موندند و از مدار خارج شدند و سقوط کردن. برای اثبات این مطلب یا ده تا قسم میخوره. این قسم ها وسائل این سفر رو داره بیان میکنه. در آدم در عالم ماده آفتاب درخشان به تو دادم و روشنایی است. ماه تابان مسخر تو کردم و نور افشانی است. پرده های ظلمت شب آرام بخش، استراحت آفرین. نور و روشنایی روم مبدع حرکت و حیات در اختیار تو گذاشتم. همه این ها رو دارم. زمین رو مسطح کرد و الارض و ما تها. روز اول این کره زمینی که ما زندگی میکنیم اصلا قابل زندگی نبود. همش کوه در زدیم. یه دشت نبود، یه بیابان نبود، یک زمین قابل زراعت نبود، یه زمین قابل خانه سازی نبود. همش دره ها با شیب تون، کوه ها با شیب تون. باران های سیلابی آمد، کوه ها رو شد، ذرات رو جدا کرد، خاک به وجود آورد، در اعماق دره ها نشست، زمین های مسطح رو به وجود آورد. هم قابل کشاورزی، هم قابل زندگانی بشر و آرامش و آسایش او. و الارض رما تها ها. تمام منابع عالم ماده در اختیار این یکی از مقدمات سفر. علاوه بر این در عالم معنا هم بار تو بستم، بار عالم ماده برای تو بستم، بار عالم معنا رو هم برای تو بستم. چی؟ و نفس و ما سواها، قسم به جان و روح آدمی و اون کس که این جان و روح را آفریده. ما در اینجا اشاره خدا، عجب، ما برای غیر زبن اقوله، من باید بگه چرا ما گفته خداوند ما فوق زبن اقول. مفسرین میگن ما گفته برای اینکه بگه خداوند یه حقیقتی برتر از خیال و قیاس و زمان و وقت و از هرچه دیگه ایمو نوشتیم و خونده، برای اینکه بگه ما فوق فکر ما هست. کنه ذات خدا رو که کسی نمیتونه، در ازا تعبیر به ما کردن که اشاره به ابهام در این حقیقت مبدع آفرینش داد، دیده بینا داد، آفتاب داد تا آدمی نگاه کند پیش پای خیش. اما این همه چراغ دارد و بازم بیراه میرود. بگذار بذار بیفته نفس زاد چیست این برمان. بنابراین اگر خداوند ما را آفرید برای تکامل، تمام وسائل تکامل هم در اختیار ما گذاشت. حالا من در اینجا میخوام طرح یه بحثی کنم. این بحث رو نمیتونم اینجا امروز به جایی برسونم، و اگرم بگم با اون ذهنیتی که شما از بعضی از نوشته ها دارید، به این آسانی هم از من شاید نبذیرید، ولی طرح بحث رو میکنم تا وقتی که انشاءالله شرحش رو عرض کنم. آنچه خدا در جسم و جان انسان آفریده به عقیده ما چیزی زائد نیست، مزاحم. یعنی عضو زائد نه در جسم ما هست نه در جان. خیال کنید خداوند تکامل در ما آفریده، ضد تکامل هم آفریده. نه، ضد تکامل در ما هزار تا سوال اینجا پیدا میشه. پس نفس اماری چیه؟ پس شعرات چیه؟ پس غضب چیه؟ اینا رو همش من میدونم، جوابش هم آماده است. ولی فعلا به عنوان یه ادعا خداوند در وجود ما چیز زائدی نیافته. در تمام بدن یه وقتی خیال میکردن این لوزه ها که تو گلوی انسان هست این عضو زائدی. یه ادعای از پزشکان ماتریالیست نادان احمق سوارش میکردن بچه ها رو برای لوزه های سالمشون رو در بیدن. یه عضو زائدی، دو قدره مزاحم دولار گلو، بعد که این لوزه ها رو در آوردن دیدن عجب نیروی مقاومت این بچه بعد از اونی که عمل شد و لوزه هاش در آمد در مقابل بیماری ها کم میشه، زود سرما میخوره، زود تب میخوره، زود بستری میشه، زود بیمار میشه. معلوم شد این دو لوزه دو تا پادگانه برای سربازان مدافع بدن و گلبوله های سفید خون در اونجا ساخته میشن، متمرکز میشن، دفاع از بدن میکنن. تو دو تا پادگان رو تخریب کردی از روی نادانی، خیال کردی عضو زائده. ازای زائده و لذا حالا تا مجبور نشن جراحی نمیکنن، چرکی بشه مثل یه انگوش چرکی که دیگه کارش نمیش کرد و قطعش کنن قطع میکنن، و الا تا بتونن معالجه کنن معالجه میکنن. در تمام وجود انسان عضو زائد نیست، و اگرم به چیزی رو یه روز نمیدانستن بعدم فهمید. آیا در غرایز انسان زائده؟ اینجا شاهد من عضو زائدی در غرایز داری؟ یعنی این امیال، خواسته ها، غرایز درونی، آنچه در درون روح تو آفریده شده، اینها در میانش مزاحم هم هست؟ نه. چیز مزاحمی در اینجا وجود نداره. همه اینها جنبه تکاملی، خشم، غضب، شهوت، همه منتها در سرحد اعتدال ما به اصل تضاد به عنوان یک پایه برای دنیا معتقدیم. ما به اصل تعاون معتقدیم. نه بله انشاءالله خدمت اون جمله لولت تضاد لما دامن فیض عن المبدع الجواد هم به موقعش انشاءالله میرسیم. حالا شاید یه جا هم با اونا صلح کنیم، آشتی کنیم در این مسئله. حالا کلهانه مسئله تضاد به عقیده من یه مقدارش مسئله وارداتی هست و انعکاس و بازتابی که از مکتبهای دیگر آقایونی هم که گفتن شاید اینطوری که بعضی ها تصور میکنن منظورشون نبوده، کلماتشون قابل توجیه. ما معتقد نیستیم خدا تکامل و ضد تکامل در وجود ما آفریده باشه. در جسم اون که چیزی نیسته، چشم آفریده ضد چشم، قلب آفریده ضد قلب، معده آفریده ضد معده. این مریض نشین نیم مریض حساب جدایی، ولی در قرائز ما تکامل آفریده و ضد تکامل نه. این یه بحثی دامنه دار که انشاءالله این رو یواش یواش باید بگیم. بقیده من این یکی از شاخه های تولید است که ما توجه داشته باشیم. اگر تضادی هم در عالم، حتی شیطان هم که یکی از رموز تضاده، اون هم جنبه اساسی در دنیا نداشته، این جنبه این داشته است استثنائی و یعنی مرحله بنیادی نبوده. خب این یه شرح مفصلی داره در مسیر تکامل، ناچاریم این مرحله هم انشاءالله بگذاریم. من در اینجا دلم میخواهد برای تعقیب همین بحث هایی که بدونیم شیطان بر چه اشخاصی تسلط پیدا میکنه و بر چه اشخاصی پیدا نمیکنه، یکی دو برات دو روایت هست که اینجا براتون بخونم. بعد هم برادرمون آمدن دو روز پنجشنبه است و انشاءالله توسلی هم میجویند و روز میلاد مسعود امام حسن مجتبی هم هست. انشاءالله بر همه هم مبارک باد این روز عزیز و امیدوارم طلیعه برای پیروزی همه رزمندگان اسلام در تمام جبهه ها بوده باشد و هفته آینده هم بنا شد برادر مددارمون آقای اخباری بیان. همه روز چون ایام توسل، همه روز انشاءالله یه چند دقیقه در پایان وقت توسلی هم بجوییم و دعا کنیم. ماه رمضان نصف بیشترش باید عرض کنم گذشت، بنابراین که 29 روز ماه رمضان امسال 15 روزش تقریبا نمیدانیم نیمی از گناهان ما بخشوده شد یا نشد. حدیث، این حدیث رو من از سفینة الوهار اینجا یادداشت شده میخوانم. از سفینة الوهار ماده ذکر، انا بی عبدالله علیه السلام قال ابلیس خمسه اشیاء لیس لی فیهن حیله و سایر الناس قبل. ابلیس حسنش این است با همه قبلی که داره، حسنش این است یه دشمن آشکار. میگه پنج گروه هم که من نمیتونم در اونها نفوذ کنم، اما در همه بشر نفوذ میکنم غیر از این پنج دسته. بیاییم و وارد این پنج دسته بشیم. و سائر الناس قبضتی من اعتصم بالله من نیت صادقه، حسی که توکل به خدا کند، حتی کل علیه فی جمیع اموره، بگه خدا یا انت وکی، انت ولی فی دنیا والآخره، منو به خودم با نگذار، منو در پناه خودم قرار. شیطان به کسی که از نیت خالص بره در پناه خدا نفوذ نمی کن. دوم و من کسرم تسبیح او فی لیله و نهاره، کسی که در شب و روز زیاد به یاد خداست، یاد خدا شیطان و فرد دور. انسان وارد مجلسی میشه رسول الله بگه، وارد خانه میشه رسول الله بگه، از در خانه میاد بیرون یک آیت الکرسی بخونه خود کنه به خوده، شروع به درس میکنه، وارد منطقه کسب میشه، وارد منطقه کار میشه، شروع برنامه میکنه، بسم الله به یاد خدا از مجلس بر میریزه، سبحان الله بکرم به لذت اما یسهون و سلام علی المرسلین، ذکر خدا کنید. در بهانه یاد خدا کردن، یاد اون محبوب و معشوق و معبود حقیقی کردن. سوم، و چقدر مشکل است این سوم، من رضیه و من رضیه لأخیه المؤمن ما یر الله لنفسهی، کسی که برای برادر مؤمنش همان بخواهد که برای خودش میخواهد. شیطان در یه همچه آدم نفوذ نمی کن. آدم با انسان خودتو برادر مسلمان بزرد و تفریه ترازو مساوی، اگر توانستی ناموس خودت و ناموس دیگری، اموال خودت و اموال دیگری، آرامش خودت و آرامش دیگری، آسایش خودت و آبروی خودت و آبروی دیگری همه رو یکسان بدانی، معلوم میشه در مقابل خط شیطان نفوذ ناپذیر شده. و اما چهارون، و من لم یجز علی المصیبه اینا یصیبا، کسی که در مقابل مصائب بیتابی نکنه. دنیا داره مصیبت برو برگرد نمیاده، و این دار الاخره لهی الحیوان، آرامش و آسایش بدون درد سر میخوای انشاءالله بهش اونجا، اینجا درد سر اگر میخوای بیتابی کنی، جذب حضر کنی، ناشکری بکنی، بدان مرکز نفوذ شیطان هستی. همه اینها بحث داره مختصر. و اما آخرین اون حدیث بچه هم میذاریم بعد، و من رضی به ما قسم الله له ولم یحمل رزقه، کسی که راضی باشه به اون قسمتی که خدا بهش داد، قصه رزق رو هم خیلی نه نکنه. این جمله رو بعضی ها بشنون بگن اسلام داره دعوت میکنه مردم رو به بیحالی و وادادگی و ضد اقتصاد و نتیجهش هم وابستگی به دیگران و حق داره. نه، اینا یه ترمزی هست روی این هواپرستی انسان. شما رو به خدا قسم این داستان خیلی مفصله، با یه جمله تمامش کنم. ببین موقع جنگ 7 سال داریم می جنگی، تنبور، مشکلات، درد سرها، محاصره های اقتصادی، بازی های نفت، اما در همین کمبود ببین بعضی های عده دارن چی کار می کنن، چه طرح‌های شیطانی دارن. یه سکه رو در عرض چند روز 5000 تومن رفت بود، یا چی می کنن؟ لم یحتمل رزقه، ترمز روی این دنیا پرستی ها، روی این بازارهای سیاه، روی این احتکارها، روی این مکیدن خونه های مردم مستضعف در شرایط جنگ، در شرایط محاصره. فرمود کسی که راضی باشد به مقداری که خدا بهش روزی داده، دست و پای اضافی بی خودی نکنه، حق دیگران رو نبره، زیاد قصتش رو نخوره، از کسانی که شیطان درش نفوذ نمی کنه. اما آدم های حریص چطور؟ مرکز نفوذ شیاطین. خب من اینجا عرضم رو تمام می کنم و برادرمون شروع می کنه. البته فردا هم که می دونید به مناسبت نماز جمعه که بس نداریم، پس فردا. و سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا رحیم، ای بهترین ودیعه ماه خدا هستم، ای بهترین ودیعه ماه خدا هستم، ای استاد مکتب ظلم صفا هستم، اولین شکوفه بستان مصطفی، ای مایه سرور دل مرتضی این دست که در بین مادران مادر تو را حضرت خیر النسام حسن، ماه خدا ماه خدا که خاند خدا، ماه رحمتش مولا، هستی فقط رحمت ماه خدا هستم، هستی فقط رحمت ماه خدا هستم، بویم چه صفات تو ای مظهر صفات، در وصف تو فروده هست هل اتا وسن، از رای دل نوازی اگر با اشارتی امروز بر ما کنی، تو گوشه چشمی به ما حسن، ای نور چشم فاطمه آخر چه می شود، بر ما کنی بر ما دهی تو تذکره کربلا حسن، ای نور چشم فاطمه آخر چه می شود، بر ما دهی تو تذکره کربلا حسن، روز میلاد با سعادت امام مصطفی، روز نیمه ماه مبارک رمضان، امروز در خانه فاطمه چه خبره، بگرف نبی ببر حسن را، بوسید از لبو زهن را، وانگاه به سوی حضرت
حضرت دوست استیو بگو این سخن را یا رب ذکرم کن از حسن دور آشوب زمان و فتن را وانگاه به دست مادرش دار قنداق سبت محتمل را مادر به رخش نظار می کرد می بود ز دل تمام من را اگر امروز به چشم دل تماس کنی دو قطرش برا مظلومی امام مجتبا بریزه فردای قیامت پیش فاطمه رو سفیدی این آقایی که چقدر مظلومه دل هر عاشقی بشنوه مظلومیش و آتش میگیره کنار من بر بنشینه اون خطیب نانجیب معاویه بالای منبر سبه به علی کنه و این آقا بشینه و نگاه کنه ای قربون مظلومی دلت بره خونی که خورد در همه اوم از گلو برید اون تش راز خون جگر با غلال کرد خود را تویز خون دل چند سال کرد بعد از وفات پیغمبر از اهل بیت اولین بدنی که در مدینه تشییع شد بدن امام مجتبی بود اینو بگم برای پیروزی رزمندگانمون دعا کنید و به یاد همه گلهای بربرمون در روایت است وجود نازنین رسول الله در همان حجره ای که از دنیا رفتن بدن مقدسشون رو دفن کردن بمیرن بدن فاطمه جم که نیمه ی شب برداشته بدن علی رو مخفیانه بردن اما دوش بدن امام مجتبارم نیمه ی شب برمیداشته چرا؟ تا دیگه کسی نباشه بدنش رو دیر باره دیر آره بکشید از بدن و از تابوت که ز تابوت امانا بدن آید بیرون نگذارید که زینب برود سوی بغیستان ترسم از غصه روانش زتن آید بیرون نگذاشتم زینب دنبال بدن برادر بیا اما نمیدونم چرا کسی نبود روز یازدهم عاشورا اون بعدی که نگاه کنه ببینه بدن حسینش در مدهره چون چاره نیست میرمم و میگذارمت عزیز دلم ای پار پار تن به خدا میسپارمت اللهم لأن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد به آخر تاب انه على ذلك
نسألك باسمك العظيم الأعظم العجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم يا حميد بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسن. خدایا به عظمت این ماه و به عظمت قرآنی که در این ماه نازل شد و به عظمت شهید این ماه امیر مؤمنان و به عظمت مولود امروز امام حسن مجتبی قسمت می دهیم، در این ساعت سلام ما را به پیشگاه امام زمان ما برسان. قلب نازنینش را از ما خوشنود بگردان. تعجیل در ظهور حضرتش بفرما. ما را از سربازان فداکار و یاران وفادارش قرار بده. خداوندا به عظمت این ماه عزیز قسمت می دهیم. علمای اسلام، خدمتگزاران به اسلام، مخصوصا رهبر بزرگ انقلاب در پناه امام زمان مؤید و منصور بدار. پروردگارا هر چه زودتر آتش این جنگ را به نفع اسلام و مسلمین خاموش بگردان. رزمندگان عزیز ما را صادم و پیروز به وطنهایشون باز بگردان. خدایا توطئه‌های شرق و غرب و قدرت‌های کوچک و بزرگ جهان بر ضد جمهوری اسلامی و بر ضد عالم اسلام و تشیع و قرآن نقش براب بگردان. دست دشمنان اسلام از سرزمین افغانستان و لبنان و عراق و مناطقی از ایران که دشمن در اونجا سوارایی کرده، از همه این مناطق و مناطق دیگر اسلامی قطع و کوتاه بگردان. خدایا اعمال ناقابل ما را در این ماه عزیز به کرمت قبول ببرما. توفیق لقایت را به ما مرحمت ببرما. توفیق شهادت در راهت را به همه ما عنایت بفرما. توفیق تحصیل علم و عمل به همه ما عنایت بفرما. همه بیماران مخصوصا مجروحین جنگی را لباس عافیت در اندامشان بپوشان. خدایا اگر تا این ساعت و این لحظه در این ماه عزیز ما را نبخشیده ای، در این ساعت همه ما و همه امراض و گذشتگان ما را قریب رحمت بگردان. به نبی و آله.